السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در طول چندین هفته مباحثی را در خطبه اول پیرامون معارف انقلاب اسلامی تقدیم به محضر شریف شما برادران و خواهران ایمانی کردم. امروز با الهام گرفتن از یک آیه از قرآن کریم میخوام نقش این معارف را در مجموعه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی خدمت شما یک بار دیگر توضیح بدهم، که اگر ما میگیم توحید از معارف انقلاب اسلامی است، نبوت، امامت، معاد، عدل، اینا از معارف انقلاب اسلامی هستند. نقش اینها در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ما چیه؟ چطور ربط پیدا می کنن به هم؟ این مسئله را قرآن کریم در آیات نورانی خودش بیان فرموده و حالا انشاءالله توضیحات لازم در این خصوص را در این خطبه و شاید اگر نیاز شد خطبه دیگری خدمتتون تقدیم میکنم. آیه مبارکه‌ای که امروز خدمت شما یادآور میشم آیه 26 از سوره مبارکه ابراهیم هست. خدای متعال نقش معارف را در قوانین و اقدامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در این آیه برای ما توضیح داده، یه مثل زده و اینجوری به هم ربط دارن. این مثل را خوب یاد بگیریم. خدای متعال می فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا، دقت نمی کنید که خدا چجوری مثل می زنه؟ الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. کلمه طیبه همین معارفیه که گفتیم. ما همیشه میگن کلمه طیبه لا اله الا الله، نمیگن کلمه طیبه. اعتقادات حق کلمات طیبات هستند. در ضمن صحبتامون هم گفتیم که همه اعتقادات به یک چیز برمیگرده، لا اله الا الله. اینه که خدای متعال به همه کسانی که تو دنیا اهل دینی هستند فرموده که بیایید یه چیز را با هم مشترکن بگیم، تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. یه چیزی میگیم، یه اعتقاد هممون مشترکن، اون چیه؟ لا اله الا الله. یک خدا، لا اله الا الله را قبول کنیم، تمام دین در همین یک کلمه است. توحید کلمتا طیبه کشجرت طیبه. این درخت را اگه شما نگاه بکنید سه قسمت اصلی داره، ریشه دارد، شاخه دارد و نهایتاً میوه دارد. یعنی اصل این میشه به این شکل بگیم، سه قسمت است: ریشه درخت، شاخه درخت و میوه درخت. خدای متعال میفرماید اصلها ثابت، ریشه در خاک محکم درخت را نگه می دارد. این ریشه چیه؟ همین عقاید. مثل داریم می زنیم دیگه. نقش اعتقادات در بنیان نظام اسلامی مثل نقش ریشه درخت برای درخت، محکمش می کند، نگهش می دارد. هم زنده است درخت به خاطر ریشه و هم در مقابل طوفان می ایستد. اگه میگیم تهاجم فرهنگی هست، ریشه درخت رو باید محکم کنیم و الا باد میبردش. ریشه چیه؟ همین معارف. کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت، ریشه این درخت ثابت است. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در تفسیر المیزان جلد 11 صفحه 155 می‌فرماد این اصلی که خدا فرموده ثابت است توحید است، که ما این جلسات گفتیم و بنده در بحث توحید به نظرم نکاتی را عرض کردم که کمتر مورد توجه اساتید قرار می‌گیرد در مقابل تفکرات دیگری که ضد توحید هستند. میگن هر چیز را به ضدش بشناسید. من اون ضدش را یکم اینجا توضیح دادم. توحید ریشه کار هستا، برادر، خواهر، جوان، پیر، برای زندگی شخصی خودت میخوای باید ریشه توحید تو دلت محکم باشد. برای نظام اسلامی و انقلاب اسلامی میخوای باید ریشه توحید تو اجتماع محکم بشود. اصلها ثابت، این یک. دوم، و فرعها فی السماء، درخت شاخه دارد، شاخه هاش دیگه توی گل نیست، شاخه ها تو آسمانه، میاد بالا. درخت انقلاب اسلامی هم شاخه دارد. شاخه های این انقلاب چی هست؟ علامه طباطبایی می فرماد تقوا، اخلاق، این شاخش. هر هفته میگیم اتقوا الله، اتقوا الله، به خودمون میگیم بترس، به دیگران میگیم بترس. این برای چیه؟ برای که اگه این شاخه را ببری میوه نمیچینی. بعضی های دنبال میوه شن، هی میگه چرا کاربردی حرف نمیزنی؟ کاربردی است، حواست نیست که حرف کاربردی چیه. کاربردی تر از این نمیشود که بگن آه شاخه را نبر و الا میوه نمیچینی. اگر تقوا در جامعه کمرنگ بشود، نتیجه این همه خون که برای انقلاب اسلامی ریخته شده است نخواهید چید. تقوا شاخه این درخت است. همه اخلاقیات و خوبی ها ذیل تقوا تعریف می شود. میگن عفت، مگه امروز خیلی ها نگران این قضیه بحث عفت و حیا و اینا نیستن؟ و باید هم باشن. این عفت و حیایش یه گوشه از بحث تقواست. اگه کسی خدا ترس باشه که این رفتارهای زشت رو نمی کنه تو کوچه و خیابان، از خدا نمی ترسه که دارد این کارها رو می کند. اگه کسی از خدا ترسید خلاف نمی کند، خودنمایی نمی کند، جلوگری نمی کند، دلبری نمی کند، از خدا نمی ترسه که داره این کارها را می کند. میگن مرحوم مولا حسین قلی همدانی اهل الله و مقامه الشریف یه آدم خیلی به اصطلاح شروری بود در نجف، همه ازش می ترسیدن. یه روز نشسته بود یه جایی، دید که دارن فرار میکنن، طلبه و غیر طلبه همه فرار میکنن. گفت چه خبره؟ گفتن این آدم شرور اومد. بهش میگفتن عبد فرار، یعنی بنده فراری. همه فرار میکردن، ایشون نشست تا اومد، وایساد جلوش. گفت چرا تو در نمیری؟ همه نگاه از من میترسن. گفت مگه اسم تو چیه؟ گفت عبد فرار. عبد فرار یعنی بنده فراری. از همه اسمش یه موعظه‌ایش کرد، گفت از خدا فراری هستی یا از بنده خدا فراری هستی؟ همینقدر. بی تقوا از خدا فراری است، خیال میکنه با بنده خدا در افتاده است. دیدید بعضی ها میگه لج فلانی نشستیم، لج فلانی ها نشستیم، لج خودت نشسته ای، فرمان خدا را نمیبری که با فلانی لجن. گفت از خدا فراری هستی یا از بندگان خدا؟ سرش را انداخت پایین، یه ساعت فکر کرد، برگشت از همون جایی که بود، برگشت میگن رفت تو خانه ناله میزد که خدای من از تو فرار کرده، میخوام برگردم. از خدا نمیشه فرار کرد، ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دست هر حاکمی فرار بکنی از دست خدا نمیشه فرار کرد. حواسمون باشد که نتیجه ای که خدا را بشناسیم که توحید است، لا اله الا الله را قبول داشته باشیم، معرفت به خدا نتیجهش این میشه که از خدا بترسیم. ریشه توحید است، شاخه تقوا است، نتیجه اونه. اگر خدا شناس شدی میدونی که باید از خدا بترسی، تقوا پیشه کن. حالا ریشه شد توحید، شاخه تقوا، میوش چیه این درخت؟ توتی اکلها کل حینم به اذن ربها، این درخت میوه میدهد، درخت سالم، ریشش سالم، شاخش سالم، میوه میدهد. میوهش چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرمان عمل صالح، کسی که خدا را قبول دارد، یک از خدا میترسد، دو کارش را درست میکنه، میگه من یک کاری بکنم که در پیشگاه خدا بی آبرو نشم، روسیای روز قیامت نشم، عمل صالح. این درختی که در بعد فردی هر فرد باید دلش کانون توحید باشد، در روحش ملکه تقوا حاکمیت داشته باشد و در رفتارش عمل صالح دیده بشود. حالا جامعه را ببینید، انقلاب کردیم که نگاه اجتماعی بیاریم به میدان. در جامعه ما اساس توحید هست، تقوا باید ملکه همه مدیران و مردم باشد. نتیجهش اینه که قانون عملیاتی بشه، قانون زمین نمیمونه. این که میگن این روزا خصوصا صدا و سیما خیلی میگه فلان قانون 8 سال زمینه. چرا 8 سال زمینه؟ چرا میوه نمیدهد؟ برای که یکی از خدا نترسیده است. اگه از خدا ترسیده بود این وقت دیده میشد. قانون هر وقت زمین ماند بگردید دنبال این که یک کسی تقوا به خرج نداده و الا باید عمل بشود. میوه توحید و معارف انقلاب اسلامی اجرای قوانین در اجتماع هست. بنابراین هرچه ما بتوانیم این فضا را تقویت کنیم به نفع خداشناسی، بدونیم که خدا هست. یه نفر قضیه حضرت یوسف نظیر اون براش پیش آمده بود، گفت در یه صحنه من خدا لطف کرد گناه نکردم. بعد بهش میگفتیم چطور؟ میگفت باید قبولت باشه که خدا هست، اگه بدونی خدا هست نمی کن. اونایی که میرن این خطاها رو میکنن غافل میشن از اینکه خدا هست. باورمون باشد. بنابراین اون چه که در این خطبه ها تا به حال عرض کردیم پیرامون معارف انقلاب اسلامی، تلاش داشتیم که اون ریشه کار را در این نهضت بزرگ و انقلاب بزرگ توضیح بدیم. تقوا که کار هر هفته هست، یادآوریش. حالا بریم سراغ میوه، ببینیم میوه های این درخت باید چه باشد. اگر توفیقی باشد به اذن خدای متعال، یک چند هفته ای پیرامون سیاست های کلی نظام اسلامی، یه مجموعه ای از سیاست ها رهبر معظم ابلاغ کردن، نزدیک به 36 تا سیاست کلی ما داریم. این سیاست های کلی خود آقا مقام معظم رهبری هم فرمودن باید بر مبنای اون باورهای توحیدی شکل بگیره. میوه اونه. نمیشود از درخت خار کسی میوه گلابی و هلو بچینه. ریشش باید ریشه درست باشه تا میوهش هم میوه درست بشود. ایشون فرمودن این ارتباط باید محفوظ بماند و فرمودن از وظایف رهبر و ولی فقیه در جامعه همینه که این ارتباطه نداره گسسته بشه. در مقام قانونگذاری عده‌ای مثلا نشسته باشن در مجلس، حواسشون نباشد یه چیزی بگن خلاف اون مبانی اعتقادی باشه، قانون بگذرنن. این رو باید رهبر معظم جزء وظایف مصرح قانون اساسی است جلوش بگیرد. حالا به شکل‌های مختلف که ابزار مختلفی که در اختیار ایشون هست، یکیش همینه که سیاست‌های کلی را ابلاغ کند. الان در همین بحث برنامه هفتم توسعه، قبل از آن که قانون برنامه هفتم بخواد مصوب بشه، آقا سیاست‌های کلی برنامه هفتم را فرستاده. چون تو این چارچوب این سیاست‌های کلی ناشی از اون ریشه‌های معارفی هست که عرض کردیم. اون مبانی فلسفی و معرفتی اگر نپاییم، این قانون خراب می شود. چیزی که بیان رهبر معظم هست اینه و امیدوار هستیم که انشاءالله الرحمن همه ما بتوانیم فهم خوبی از معارف انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی نظام و همینطور قوانین حاکم در نظام داشته باشیم تا میوه‌اش را بچینیم و مردم بهره‌مند بشوند. اسمنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خدای متعال اوامری دارد که اطاعت از اونها نشانه تقواست. امر می کند خدای متعال به عدالت، دنبال عدالت باشید، مجری عدالت باشید، خواهان عدالت باشید. خدای متعال امر می کند به نیکوکاری، کار خیر برای همه نیازهایی که اولاد آدم دارند خیر کنید. خدای متعال امر می کند به این که به خیشاوندان خودتون خیر برسانید، کمک برسانید. در یک قضیه شنیدم که یکی از بزرگواران گفته بود که برادر از برادر حال نمی پرسد، مثلا فلانی گفته برو همسایه بپا، از برادر که باید حال بپرسید، از خیلی قوم خشای دورتر هم باید حال بپرسید. حال پرسیدن هم فقط خشک و خالی نه، چیز که دستت میاد خلاف شرع نیست، خلاف قانون نیست، میتونی براش انجام بدی، برو انجام بده. خدا دستور داده است. یه بار یک قوم خشید که توقعش نمیشه زنگ بخوره بگه فلانی احوالمون پرسید، گفت کاری نداری؟ خدا دستور داده است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بنده متاسفانه گاهی مشاهده میکنم عمو، برادرزاده، پسرعمو اصلا حال هم نمیپرسند. مدت ها خبر از هم نداره. این دستور خدا اینه. تقوا یعنی این چیزا رو مراعات کنیم. هر کس اینجا نشسته است و گوشش به این آیه قرآن هست که من هر هفته میخونم، تصمیم بگیرید وقتی میروید از این مجلس نماز جمعه و زیارت حضرت احمد ابن موسی بیرون، اگه یک کسی از قوم خشا را مدتی هست یادی نکردید، یا یادی بکنید، بگید خدا به خاطر اطاعت فرمان تو روز قیامتی هست، اون روز وقتی شما به رحمت رسیدی خدای متعال هم میگه بهش برسید. و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء. خدا نهی میکند از فحشاء، چیزی که یکی دو هفته گذشته حالا اشارتن بنده در خطبه ها نگرانی خودم را نسبت به وضعیت خصوصا مجموعه شهر عرض کرده و تشکر میکنم از مجموعه های مختلفی که در این زمینه اقدام خوب و پیگیری مناسب صورت دادن، هم برای مسئله اعتیاد، هم برای مسئله خیابانگردی و امثال اینها. خب شروع شده است، امیدواریم که با همت عالی. خدا نهی از فحشاء کرده است، خدا نهی از منکر کرده است، خدا نهی از ظلم کرده است. جلو ظلم را بگیرید، روز قیامت سرتون را بلند در پیشگاه خدا، که خدای من اطاعتت کردم، جلو ظلم را گرفتم. و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خدا همه ما را موعظه کرده است تا پند بگیریم. این آیه مبارکه در بعد اجتماعیش بسیار در ارتباط با وظایف فرماندهی انتظامی کشور هست که اجتماع ما را در راستای این دستور الهی انشاءالله سامان بدهند و ما بایستی در هفته نیروی انتظامی و فرماندهی انتظامی کشور از تک تک عزیزان مسئول در مجموعه، خدمتگزار در مجموعه، از رده‌های سربازان عزیز که بنده افتخار داشتم گاهی در پادگان‌های آموزشی فرماندهی انتظامی کشور حضور پیدا کردم، جداً انسان به این جوان‌های عزیز افتخار می‌کند که میان برای ایجاد نظم در جامعه دوره سربازی خودشون را در مجموعه فرماندهی انتظامی کشور می‌گذرانند، تا رده فرماندهان عالی که تلاش‌های طولانی اونها
از لب مرز تا تو خانه های خود ما که ما مدیون امنیتی هستیم که عزیزان ایجاد میکنن، تشکر میکنیم و دعا میکنیم برای توفیقات بیشترشون و اینکه انشاءالله بتوانن در راستای تمدن سازی اسلامی نشون بدهند به همه دنیا که اینها قوامین بلقسط هستند، یعنی قرآن دارد اجرا می شود. همون که تو خطبه اول گفتم که ریشه توحید است، شاخه تقواست، اینا میوشه که شما دارید به مردم ارائه می دهید. قوامین بلقسط هستند، مبارزه گران بر علیه ظلم و بیعدالتی هستند، مجریان قوانین توحیدی نظام اسلامی هستند. این جایگاه فرماندهی انتظامی کشور هست که الحمدلله موفق هستند و ما هم براشون دعا میکنیم. همینطور هفته وقف را در این ایام داریم پشت سر میگذاریم. البته هفته وقف به حسب ظاهرن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جاش عوض شده، از آخر سفر بوده آمده در این ایام میلاد پیامبر گرامی قرار گرفته. یه مقداری هم از این جهت شاید حالا تحت شعاع بعضی از مناسبت های دیگر قرار میگیره، اما ما وظیفمون هست از تلاش هایی که در زمینه وقف میشود ویژه تشکر بکنیم. در همین استان خود ما یک مورد کاری که یه واقف انجام داده است، واقفی که بیش از 100 سال از در دنیا رفته است، اما هنوز اثر وقفش یک یتیم خانه با ظرفیت 2500 یتیم که بتونه سرآوری بکند، یه واقف ایجاد کرد. شما ببینید اگر این امکانات نباشه چه سر بچه های یتیم میخواد بیاد؟ همه که نمیتونن دیگران بهشون برسن، رها میشن. این یک کار عظیم هست که در زمینه وقف انجام شده است. یک بیمارستان موقوفه داریم که در همه دنیا میشناسنش، بیمارستان نمازی شیراز موقوفه است، داره خدمت ارائه می دهند. از کی تا حالا وقف یک خدمت بزرگ است. این دو مورد را که من عرض کردم حالا بروید بررسی کنید دیگه چقدر دانشگاه ها دارن از موقوفات بهرمند می شن. ظاهرن اصل دانشگاه شیراز در زمین موقوفه هست، اصلش وقف است، باعث خیر شده است کسی که این بنای به این بزرگی را وقف کرده است. اینها کارهای عجیبی است که واقفین میتوانند انجام بدهند. اگر جوان ما در دانشگاه رشد میکند، درس میخواند، منشأ خدمت میشود برای خودش، خانوادهش، ملتش، مملکتش، اون واقف سلام دارد، نقش آفرینی کرده است. مساجد را ببینید، حسینیه ها را ببینید، وقف یک عنصر مهمی در بست عدالت اجتماعی به یه شکلی که همه خوشنود باشند. چون شما در بحث عدالت بعضی وقتا میگی به زور میخوام این پول را از فلانی بردارم، این به زور برداشتن ناراحتش میکنه، اما یه موقعی میگه بیا برای خدا وقف کن، یه موقوفه قرار میدهد اینجوری. این خیلی برکت در وقف هست. از همه کسانی که در این راستا تلاش میکنن باز هم تشکر میکنیم و دوست داریم که انشاءالله الرحمن عزیزان در فرصتهای مناسبی هم بتونن خودشون گزارش مناسبی از وضعیت وقف و موقوفات در سطح ملی و در استان ارائه کنند. انشاءالله زمینه فراهم میشه. نکته دیگری که عرض میکنم، در بیستم مهر، روز بزرگ داشت لسان الغیب، حافظ شیرازی است، شمس الدین محمد حافظ شیرازی، کسی که آوازه شیراز را همراه با غزلهای پرمعنا و پرمحتوای خودش به همه جهان رسانده است و صادر کرده است، کسی که در طول این قرنهایی که می گذرد از دوره حافظ، از زمان حضورش تا امروز که 700 سال می گذرد از رحلتش، مورد توجه اقشار مختلف بوده است و سخنش به نوعی پیام همه ابعاد زندگی ایرانی را توانسته با خودش در این شهد شیرین فارسی که عرضه کرده داشته باشد. حافظ جا دارد نسبت به پیامش، نسبت به مطالبش بیشتر فکر کنیم، بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بخوانیم. بنده برای این که اهمیت این قضیه را خدمتتون عرض کنم، همین یک جمله را میگویم و سخن پایانیم را انشاءالله عرض میکنم. در محضر حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی در قم نشسته بودم، یه بحثی شد، ایشون فرمود که من گفتم در دیوان حافظ بیت‌هایی که حاوی حکمت است، ضرب المثل شده، اینا را جمع کنن. بعد فرمود قسمت قابل توجهی از ابیات حافظ است. بنده عرض کردم این حافظ قرآن است، اون بیت‌هایی که معلوم از قرآن اقتباس کرده است به شکل‌های مختلف از نظر ادبی و یه نوع تلمیحی به آیه قرآن دارد، اینا هم خوب جمع بشه. فهم ولی این کارم لازم هست. یک شاعری که نزدیک به 500 غزل مثلا دارد در دیوانش، شما میتوانید بیش از 500 بیت حکمت، بیش از 500 بیت مربوط به آیات قرآن درش سراغ بدهید. این کی بوده است؟ باید به اینها افتخار کرد. خب امسال روز حافظ شیراز ما یک روز انشاءالله بیاد ماندنی خواهد شد، برای اینکه در این روز و در همون شب و روزی که بزرگداشت حافظ هست، فارس میزبان ریاست محترم جمهوری حضرت آیت الله رئیسی خواهد بود که انشاءالله سخنرانی عمومیشون در حرم سوم اهل بیت، بارگاه نورانی حضرت احمد ابن موسی الکاظم صلوات الله و سلامه علی آبائه الطاهرین، انشاءالله برگزار خواهد شد، یا بعد از ظهر چهارشنبه یا بعد از ظهر پنجشنبه که حالا دقیقا وقتش اعلام می شود، انشاءالله این جلسه برگزار خواهد شد و بزرگداشت حافظ هم جداگانه انشاءالله برگزار خواهد شد. من خواهشم از همه مؤمنین این هست که بشوید همون که سبا به تهنیت پیر می فروش آمد. ما با زبان حافظ و سعدی، با روحیه حافظ و سعدی که میهمان پذیری و میهمان دوستی و میهمان نوازی است، انشاءالله به استقبال این فرزند پیغمبر اکرم بریم. یک بیت را میخواهم خدمتون عرض کنم. جلسه ای که انشاءالله در حرم خواهیم داشت، این یک بیت حافظ را انشاءالله به نمایش خواهد گذاشت که ز فکر تفرقه باز آی، ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. امروز روزی است که همه نیروهای درون نظام اسلامی، دلبستگان به نظام اسلامی و شهدا در یه صحنه هایی نشون بدهند که همون عهد و همون پیمان که با امام و شهیدان داشتند بار دیگری به نمایش می‌گذارند و میان پای کار دولتی که رهبر معظم فرمود دولت من غیر از حمایت می‌خواهم تجلیل و تمجید ازش بکنم. برای چی؟ برای که وظایفش رو دارد روی مسیر قانونی دقت می‌کند، درست انجام بدهد. ز فکر تفرقه باز آی، این پراکندگی جریان‌های سیاسی هر که یه طرفی بکشد اینا به درد نمی‌خورد. حافظ میگه تفرقه نباشید، ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چه شد اهرمن سروش آید. آیه قرآنم همین را میفرماید، اقتباس از اون است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ان شاء الله نماد همبستگی، وحدت و ایستادن زیر پرچم ولایت و پای کار رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله العالی، ان شاء الله به زودی در این اجتماع بزرگ فارس و شیراز هممون ان شاء الله مشاهده خواهیم کرد و امیدوار هستیم که این سفر برای همه شما، همه مردم شیراز، همه مردم گوشه گوشه استان فارس ان شاء الله سفر پربرکت همراه با خیر خوبی باشد و مردم هم ان شاء الله احساس کنند گوشه‌ای از مشکلاتشون با حضور ریاست محترم جمهوری حل می شود و مسیر اصلاح امور انشاءالله با سرعت هرچه بیشتر انشاءالله پیگیری بشود. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا، ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.